رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. اکبر احمدوف یکی از گمانبران در ربودن و قتل معاون رئیس یورو بانک در یک بازداشتگاه دوشنبه به طور شبهه برانگیز هلاک شده است و او را پنهانی در زادگاهش به خاک سپردند. سه منبع آگاه از قضیه روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند مقامات ریاست مبارزه با جنایات متشکلانه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه روز 3 آگوست جسد اکبر احمدوف را به والدینش سپردند و گفتند که درباره فوت او در بازداشتگاه به هیچ وجه به کسی خبر ندهند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که اکبر احمدوف یک عضو گروه 15 نفری است که ماه ایول پس از ربودن و کشتن شهرت اسمت الله معاون اول رئیس یورو بانک با چند دیگر از اعضای گروه به روسیه فرار کردند. یکی از افراد آگاه از قضیه در مقامات انتظامی بدون ذکر نامش گفت که اکبر احمدوف را وقتی پرسش سخت شکنجه کردند تا به سوال‌ها پاسخ بدهد، اما او به این همه تاب ناورده فوتیده است. اکبر احمدوی 36 ساله و صاحب 6 فرزند تا زمانی ایرا بودن شهرت اسمت الله همچون متخصص کامپیوتر کار میکرده است. فرماندهان اوکراین میگویند سیستم دفاعی هوایی کشور 22 درون و یا پهپاد قاتل ساخت ایران را در ولایت ادسا نابود کردند. با گفته نیروهای هوایی اوکراین، در عموم روسیه با 25 پهپاد به قلمرو ولایت ادسا حمله کرده است و در نتیجه 2 نفر مجروح شدند. به قول مقامات رسمی، روسیه بندرهای ادسا در رودخانه دونای را هدف گرفته است. پس از قطع اجرای سازش درباره صادرات غلهدانه اوکراین از طریق بریسیا که با مساعدت سازمان ملل حاصل شده بود، رودخانه دونای به یک اساسی صادرات غلهدانه تبدیل شد. بعد این روسیه ضربه‌ها به ولایت‌های ادسا و میکولایف، محل‌های بندر و انبارهای عظیم غلهدانه در اوکراین را زیادتر کرد. پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف سازمان‌های مخالف دولت، بازداشت عبدالقادر رستم، ادیب و روشنفکر شناخته را محکوم کرده، آن را دست درازی به معنویات و فضای ادبی ملت خوانده است. در بیانیه رسمی پیمان که روز 2 آگوست نشر شد آمده است: ما به این نظریم که بعد از بازداشت سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق، حالا نظام خودکامه می‌خواهد فضای ادبی کشور را نیز زیر سانسور شدید قرار داده، با این راه زمینه مخشویی مردمی تاجیکستان را فراهم آورد. عبدالقادر رستم نویسنده و حقیق شناخته را روز 31 آگوست در شهر دوشنبه در نزد جای کارش بیمارستان سینا دستگیر کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان و دادستانی کل تا کنون در این باره شرحی ندادند، ولی بازداشت او را به نشر کتاب حوادث روزگار من ارتباط می‌دهند که عبدالخلیل خالقزاد، مؤلف آن، مدیر بیمارستان ابن سینا، با اتهام برانگیختن عداوت ملی و دینی و محلگرایی دستگیر شده است. عبدالقادر رستم یکی از محرران کتاب مذکور است. در نتیجه برخورد دو مسافربر خرد در شمال شهر بغداد 18 نفر، اکثریت زائران ایرانی، هلاک شدند. خبرگزاری دولتی عراق گفت هلاکت وحشتناک در بین شهرهای دوجیل و سماره روز 2 سپتامبر صورت گرفته است. مسافربرها پیش از نیمه شب به هم برخوردند و 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات بیمارستان ها گفتند که در بین کشته شدگان 14 ایرانی، 2 افغان بودند و هویت دو کسی دیگر حالا معلوم نیست. سالانه میلیون ها نفر از زائران شیعه مذهب برای شرکت در مراسم اربعین به شهر کربلا، یکی از زیارتگاه های دیگر مهم مسلمانان، به عراق می روند. مقامات هند میگویند از یک شهروند تاجیکستان و روسیه هنگام ورودشون به شهر دهلی بیشتر از 5 کیلوگرم طلا مصادره کردند. اداره گمرک شهر دهلی روز 2 سپتامبر در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت: هنگام تفتیش دقیق مسافران، اداره گمرک از یک شهروند روسیه و یک شهروند تاجیکستان که از دوشنبه وارد دهلی نو شدند 5488 گرم طلا مصادره کردند. در بین همچنین آمده است که هر دو مسافر دستگیر شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. نامناسبی دستگیر شدگان را نگفتند. اداره گمرک دهلی در صفحه‌اش در شبکه ایکس عکس چند خشت طلایی را هم نشر کرده است. از دوشنبه بعد دهلی شرکتی سامان ایر پرواز انجام می‌دهد. معلوم نیست چگونه به مسافرانی که از دوشنبه به هند رفتند میسر شده است حجم زیادی طلا را با خود برند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ما
нархи гази моед дар Тоҷикистон таи се ҳафтаи ахир пайҳам боло рафта, арзиши он то ҳудуди 30% афзоиш ёфт. Баъзе дуконҳо чанд рӯз аст ки гази моед надоранд. Мақомот далели чунин тағйиротро дар бозори сузишворӣ ба афзоиши арзиши он дар кишвари содиркунанда раб медиҳанд. Баъзе бозоршиносон бар инанд ки барои ҳалли мушкил ба тоҷирон бояд сабукӣ дод ва бозор аз монополия ё инҳисори ширкатҳои алоҳида озод гардад. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Камбуди газ дар баъзе нуқтаҳои фурӯши сузишворӣ ва ҳам боло рафтани нархи он ронандагонро нигарон мекунад. Ронанда Дилшод Ғолибов ба радиои Озодӣ гуфт, аз ҳисоби гарон шудани нархи сузишворӣ ҳоло харҷҳои онҳо низ бештар шудааст.
Ай 320 буд, 360 буд. Ай 360 буд, ҳозир нахистест. То 540 хист, то 580 хиста газ. Вақте ки нах хиста мода фанкир аз худи киса карман ама меброя ка бензин, газ. Ама сам тараф чанд тарафа аз худ ахи.
Рӯзи аввали сентябр дар баъзе ҷойҳо газ 6 сомонӣ ва 10 дирам буд. Дар ҳоле ки се ҳафта пеш 4 сомонӣ ва 80 то 5 сомонӣ ва 50 дирам нарх дошт. Бензин ҳам назар ба ҳафтаи гузашта гаронтар шудааст. Фурӯшандагон сабаби чунин тағйиротро намедонанд ва ба дастури раҳбаронашон ишора мекунанд. Фурӯшанда Аюб Абдулазизов мегӯяд:
"Ака, каҷон ами нарх шефо махсад моя кадаган ами хизмо чанде ки ҳаста ам нарх ба мардум доди симака. 580 газ ака, 10 сим бензин ака, бо хай салярка 10 сим ай. ҳамон нархе ки ман дастам онро додем ака."
Намояндагони хадамоти зиринҳисории Тоҷикистон гарон шудани гази моеро муваққатӣ номида, бидуни шарҳи бештар гуфтанд, чунин раванд ба арзиши гази воридотӣ аз Қазоқистон бастагӣ дорад. Бахши аъзами гази моеъ ба Тоҷикистон аз Қазоқистон меояд. Мақсад Холиқ, иқтисоддони қазоқ ки аз вазъи бозори сузишворӣ дар кишвараш огоҳ аст, тасдиқ мекунад ки дар Қазоқистон нархи газ рӯ ба боло дорад. او روزی 1 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حالا حکومت قزاقستان در حقیقت نرخ گاز را بلند برداشته ایستاده‌اند. تا این دم گاز مایع در بازار داخلی با نرخ بعد از واقعه‌های یانواری فروخته می‌شد. حالا نرخ‌ها بالا رفته‌اند. این تا اندازه به نرخ صادراتی نیز تاثیر می‌رساند. زیرا شرکت‌های قزاقستانی شکایت می‌کردند که نگاه داشتن نرخ تعیین شده گاز در بازار داخلی برایشان زیان‌آور است. آنها برای نگاه داشتن کارمندان و معاش آنها منفعت دارند، نرخ را بردارند. آنها مجبورند نرخ گاز را بالا برند و این در تمام دنیا جریان دارد. این تمایل барои Қазоқистон ҳам бегона нест.
Чанде аз ширкатҳои содиркунандаи маводи сухт дар Тоҷикистон, аз ҷумла Газпромнефт Тоҷикистон ва Алат, аз шарҳи мавзӯъ худдорӣ намуданд. Болорави нархи сузишворӣ дар Тоҷикистон ҳамеша мояи нигаронии сокинон будааст. Бо гарон шудани сухт, роҳгиро ва хӯрокворӣ низ қимат хоҳад шуд. Ин шаб рӯз нархи баъзе маҳсулот аз қабили орду равған каме боло рафтааст. برخی بازارشناسان بر این نظرند که اگر افزایش ارزش سوزیشواری ادامه یابد، آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق میگذارد. همزمان تاکید میکنند که برای حل این مشکلات باید بازار سوزیشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت های علاهیده آزاد کرده شود. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از روی مشاهده های ما و اکثر کارشناسانی که منطقه را تحلیل میکنند، از همه نرخ گران سوزیشواری نظر به کشورهای همسایه این در جمهوری تاجیکستان است. من فکر میکنم که باید که به تاجران و صاحبکارانی که به واسطه به واردات و خرید فروش محصولات نفتی سر کار دارند امتیازها و آزادی ها داده شود، چون که 3-4 شرکت با نفوذ نه بلکه کمش 10-15 شرکت با نفوذ باشند که واردات و خرید فروش محصولات نفتی و همچنین گاز را براه مانند، در این صورت رقابتی سالم می شود و شرکت ها مجبور می شوند که نرخ خود را ارزان تر و دسترسی مزاجان پیشکش کنند، و در حالی که یک دو شرکت با نفوذ بازار سوزیشواری را ضبط می کند می گیرد، در این حالت البته که مونوپولیا می شود و نرخ سوزیشواری بالا می رود.
در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان همیشه زیر مونوپولیا بودن بازار سوزیشواری را رد کردند. هرچند برخی آگاهان بر اینند که زور این نهاد نه به همه شرکت های با نفوذ می رسد. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند. تاجیکستان با دلیل نداشتن امکانات کارکرد نفت، گاز و بنزین را از خارجه و اساسا از روسیه و قزاقستان می گیرد. با اطلاع رسمی در نیم سال اول سال روان به کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک رید در بازارهای شهری کراسنویارسک به 18 مهاجر برای حاضر شدن به کمیسریت حربی دعوتنامه سپردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پلیس روسیه میگوید این مهاجران شناسنامه روسی داشته، درباره مکان زیست خود به کمیسریت‌های حربی خبر ندادند. در بین آنها تاجیکان هم هستند. در عکس‌هایی که وزارت کارهای داخلی روسیه روز 1 سپتامبر نشر کرده است، شناسنامه تاجیکی نیز دیده می‌شود. وزارت در خبرنامه گفته است عملیات با هدف رعایت قانون‌های مهاجرت گذرانده شده. مامورین پلیس و کارمندان کمیسریت حربی سندهای بیش از 200 مهاجر را تفتیش و 147 نفر آنها را با خود بردند. همچنین پلیس روس علیه 3 مهاجر برای سرکشی از قید حربی سند یا پروتکل ترتیب داده است. عملیات ضد مهاجران، مخصوصا آنهایی که شناسنامه روسی دارند، در بازارهای کلان کراسنویارسک و هم گوشه های دیگری روسیه ادامه دارد. مقامات این کشور میگویند هدف از این رید ها مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و آشکار کردن آن شهروندان روسی است که قید حربی ندارند. اما حامیان حقوق بر اینند که هدف اصلی سفر برای مجبوری مهاجران به جنگ اوکراین است. برخی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه گفتند مرحله نوی عملیات از 14 اوگوست سر شده است. ماه روان پلیس روسیه در شهر پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگورود، سیرلوف و بلگراد رید گذراند. به صدها مهاجری که هنوز خود را در قید حربی نگذاشته بودند دعوت نامه دادند. از جمله در یک رید دو روزه در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر را برای سفر برای به ارتش نام‌نویس کرد. آنها مهاجرانی بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. مقامات این منطقه سفر برای مهاجران دارای شهروندی روسیه را به کمیسریت‌های حربی از وظیفه‌های نوی خود نامیده است. در ولایت کراسنودار در پی یک رید گسترده 540 خارجی را بازداشت کرده به خدمات مهاجرت بردند. کاربران رادیوی آزادی با فرستادن نوار گفتند صبح 25 اوگوست ماموران میلیسه آنها را از خواب بیدار کرده به شعبه پلیس بردند. به نقل یکی از مصاحبان ما، در پی تفتیش آنهایی را که شناسنامه روسی داشتند در قید حربی گذاشتند. رید و تفتیش اخیر مقامات روس ظاهراً کار و زندگی مهاجران تاجیکی را که با تلاش زیاد شهروندی روسیه را گرفته بودند مشکل کرده است. این گروه مهاجران حالا از آن هراس دارند که به جنگ برده می شوند. وکیلان روس اخیراً طرح قانونی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید حربی نگذاشته از مبیلیزاسیه یا سفربری به خدمت سرکشی میکنند بیکار کرده میشود. مؤلفان این طرح خواستند بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از شهروندی محروم و از روسیه خارج کرده شوند. در روسیه ده ها هزار جوان تاجیک زندگی میکنند که صاحب دو شهروندی هستند و اجرای قانونهای روسیه برای آنها نیز حتمی است.
چشمانی آبی منم بیدارو اما غرق خوابی اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشد نیابی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل سپردم امتحان دل جدایی در این شبهای سردی به صدایی شبهای سردی به صدایی بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا
چشم های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم
صدای خوشحالی و شناوری کودکان تمام گوشه های این ویل را در شهر ساحلی اسکندریه مصر فرا گرفته است. سال دوم است که در این منزل پرحشمت برای استراحت مردم کم بزاد رایگان و بی پول باز می شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سعید عادل و اهل آیلش برای مردم کم بزاد 50 رخت خواب آماده کرده است. هر فرد می تواند 3 روز مهمانیان ها باشد. بیشای کرم فکر قبول مهمانان سال گذشته در یک جمع آمدی آیلوی من پیدا شد. با اشاره به گرانی نرخ استراحت در لب بحر تصمیم گرفتیم که یتیمان و مردم کم بزاد را در این منزل تابستانه من به پول پذیرایی نماییم. همین طریق سال گذشته 50 کس را قبول کردیم. پدر سعید عادل که مؤلف این پیشنهاد بود چند ماه پیش درگذشت. فرزندان به یاد پدر این تشبث او را ادامه می دهند. فریال یوسف مهمان:
من از دوستان خبر یافته با اهل آیله امون به اینجا آمدم. ما را به پول خوش پذیرایی کردند. جای امون خیلی خوب است. شناوری میکنیم و هم فوتبال بازی و امکان دیگر مشغولیت ها را هم داریم.
صاحب منزل میگوید در قبول مهمانان هیچ محدودیتی نیست، هرچند که نوبت اول به یتیمان و آیله های کم بزاد داده می شود. سید عادل صاحب منزل: تشبث با کدام گروه خاص محدود نمی شود. وقتی کس می آید ما نمی دانیم که او کیست و از کجا آمده است، نصرانی است و یا مسلمان. ما فقط از کارت هویتش و سبب های امنیتی نسخه می گیریم. عادل می افزاید که بعضی مهمانان برای ثابت نمودن وضع ناگوار مالیشان از نام سازمان های غیر دولتی نامه می آرند. او امید دارد که شماره بیشتری افراد دارا کار از دستشان می آمده را برای خوشبخت نمودن دیگران و به ویژه مردمی کم درآمد دریغ نخواهند داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک چای خانه در شهر استانبول ترکیه به میزوجان از تمام جهان خوراکای ملی تاجیکی پیشنهاد میکند. این چای خانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگاری ملی تاجیکی آرایش یافته است و در آن موسیقی تاجیکی صدا میدهد. حالا این چای خانه به یک مکان دیداربینی و تناول خوراکای ملی برای تاجیکان مقیم ترکیه و مهمانان خارجی تبدیل شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. پلاوی تاجیکی، شکراب و قروتوب، فطیر و کلچه‌ها و چای سبزی تاجیکی. این همه را در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چایخانه تاجیکانه آماده و پیشنهاد مشتریان میشود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است. هرگاه اهدیه سبزه و دانشجوی تاجیک در ترکیه را خماری خوراکای تاجیکی گیرد به اینجا می آید. زیرا به گفته همصحبتی ما اینجا تمام خوراکای پسندیده‌اش را پیدا کرده می تواند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
باری اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراکا بسیار بامزه است. علل خصوص قروتوب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا 2-3 مراتبه می آیم. عادتاً کارم خیلی زیاد است، اما کوشش می کنم که برای خوردن خوراکی ملی امون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است، همه چیزهای ملی.
چایخانه تاجیکانه نه تنها خوراکای ملی تاجیکی دارد، بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه‌ای در تاجیکستان احساس میکند. مثل اهدیه، هر تاجیکی که به استانبول میرود به این مکان میرود. نقش و نگار ملی و موسیقی تاجیکی از ویژگی‌های دیگر این چایخانه است که مشتریان را بیشتر جلب میکند. روزیه حیدرова که از ازبکستان به ترکیه آمده است، برای چشیدن خوراکای ملی به این مکان آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امروز به فلوریا می رفتیم. آنجا اتفاقا با یک نفر از سمرقند بخوردیم. آنها به ما اینجا را مشوره دادند. ما شوربا فرمایش دادیم. بسیار بامزه بود. از سرآشپز منت دارم. من امروز خودم را در ازبکستان تصور کردم.
در چایخانه تاجیکانه نزدیک 20 نفر کار میکنند که اکثران تاجیکان. چایخانه روزانه تقریبا به 300 نفر خدمت میرساند. سیراج الدین دو سال است در این چایخانه پیش خدمت است. میگوید اگر نصف مشتریان چایخانه تاجیکان باشند، نصف دیگر خارجیانی هستند که به استانبول میوند. سیراج الدین نعیم زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیشتر مهمانان از خارج، از فرانسه، از روسیه، از اوکراین بیشتر میوند.
چایخانه ملی تاجیکانه در شهر استانبول ترکیه جای جشن و مرکه ها هم گشته است. تفری سیراج الدین میگوید گاهی عیدهای ملی و گاهی دیگر جشنهای دولتی اینجا برپا میشوند.
حتی میشود که آدم ها میخواهند زادروز خود را گذراند. حتی شده است که توی گذراندن در اینجا.
این چایخانه دو سال پیش زمان در خود را برای میزاجانش باز کرد که شهر استانبول ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان و چین مکانی کار و تجارت تاجیکان شده است. مالکانش میگند هدف از بنیادی آن فراهم کردن مکان است که هموطنان آنجا با هم دیدار بینند و در فضای تاجیکانه طعام‌های ملی تناول کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان 2 منبر اساسی گروه 24 یکی از سازمان‌های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیستی اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چی تأثیر و فعالیت های شما داشته می تواند؟ مرحبا.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت میشود، استفاده میشود و اونجا مردم میتونند که خبرهای گوناگونه در اونجا بکنند. این حق دارند، بفرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه را. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 نهم اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغام به مردم هم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی، بلکه به اشخاص، هر کس که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارند میتونند که مشکلی ایجاد کنند. هر نفر که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد، من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان دو رو به نوی تاجیکستان سه ایواز کرد. این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد بسه. فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15. دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها نگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمی کنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود می شود؟
می رساند، البته تاثیر خود را می رساند. نفرهای هستند که خیلی احتیاط میکنند. خوب است احتیاط کاری. و در دوام 9 سال باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم بینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از دارد از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بارها است که تکرار و تکرار این رسانه ها را پیشکش مردم میکنند که با اینها خوب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر. چندین نفرها را حتی مجازات هم کردن، زندانی هم کردن برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها. اما امروز باز تکرارن و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، یعنی در این میدان ها باختن، میخوان نشانتن که یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفته شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک. و گفتم که در هر یک اینها، هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده میشود. با این دیگر صحیفه هایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده میبریم، اونجا یعنی کمی فرق کننده هست. یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صحیفه شما در فیسبوک، بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صحیفه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده می تواند؟
من گفتم یکش بیانگر ناتوانی هست، یعنی ناتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است. و مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن، و مثل چین یا ایران، نه تنها چنین یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به اونها میرسند و اینها را به این راهو بر دور ساختن از مردم، یعنی یکی از سببهاش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته‌ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی اومدیم، خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما این را میشنویم. و کیها هستند؟ یک تعداد نفرهای هستند که ما را انتقاد میکنند به اون خاطره که از ما چیز را انتظار هستند. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبای کیسگی؟ از اونها چیز طلب نمیکند، خب، و از حزب مخالف میکنند و خاطری که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم میشود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داره، ما از کمبودی ها دور نیستیم. و نفرهای هستند که میخوان با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهای هستند که زیر برنامه کار میبرند و میخوان ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این شروع می‌گذاریم.
تشکر. و اول یک سال دیگر یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدام از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی‌کنید که از این به بعد وضع می‌تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می‌شود، بار اول نیست که چنین درخواست‌ها می‌شود، و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه از دیگر حزب صبحانهای سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت های سیاسی آزادی خواست، اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن باز بعضن کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تغییر کرده که میشود که غیر رسمی یعنی چون این کارهای را پیاده کنند، همه این گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنند. ما نزد خود نواریم کسد داریم، یک قرار شد در نزد نوار، اما بخاطر که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه‌ای کنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ببینید، در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تاجیکستان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدند یا تنهاتر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حل مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان هم از سالانه آمارهایی که گویا چندین نفرها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن، من همچون یک مسئول حرکت لازم نمیدونم حرف دروغ را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودند بالای مردم و باید که به جوابگری کشیده میشدند. اینها فرار کردند، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضای حرکت گروه 24 در اونجا قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله‌ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شده است تا این چند سال؟
بله. بله.
ببینید، از شما همچون یک رهبری سازمان سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تاجیکستان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر اینکه یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود، اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده 30 سالن متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماه داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص اینجا بیان دارید؟
بله ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند و سیاست نظیر بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست را درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده میشود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتواند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی میشود. برای مثال یکی از سبب های جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه میتوان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه نمیتواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید این تصادفی است، امروز ما و شما که صحبت داریم، رسان 9 سال میشود که ما در میدان یکم اختیار در شهر مسکو تشکیل کردیم. همین روز رسان 9 سال میشود و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است. رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است؟ رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا، زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمیشه اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد اصلاح شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقامات شما را در شبکه های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت های کشور، شهرسازی و دیگر و دیگر را ندیده میگیرید و فقط با سیاه کردن مشغول هستید. به این چی میگوید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر صلح دیگر چیزها را نمیبینید. بله مثال شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای نراحت کردن شما را نراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواب گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیارید اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جایهای معیشتی ساخته نمیشود؟ البته میشود. دیکتاتورها را دوست دارن، حتی اونها حاجتخانه های خود را از طلا میسازند، حتی اونها به زمین های کشداری که میروند زیر پای خود قالین میپردند، یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر میسازد در اونجا. آیا مردمش آزادند؟ مردم خوشبختند؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یگانه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال ما هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوبی انجام دادن. اما متاسفانه این هم دیر دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شرفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگویم، که مسئولیت شناس باشد، وگرنه احوال ما روز تا روز دارد بد میشود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکل های زیاد داریم که اینها باید تاجیکستانی که تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش میخونیم، آبش در جای 119 است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش میخونیم، آب تازه داریم اما اون را تازه به مردم دادن نمیتونیم. از جهت اکولوژی باشد، در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی، و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشان در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه بسیار تماشا داشتید. خدا نگهداری شما، و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش میبردم. سلامت باشین.
گریه کنم یا نکنم؟ نمانم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، تو بال بسته منی، من ترس پرواز تو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند. قبلا دانشگاه طبی و بعدن فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخ‌ها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگساز سازمان عمومی جهانی مترولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخ‌ها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیکی اکادمی مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیکی اکادمی بین الخلقی علم های اکولوژی و بخطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
شما دید با برنامه ما و تو جای اطلاع یافتیم مرکز پیریخشناسی شما تحت رهبری شما فهرست پیریخ‌های تاجیکستان را آماده میکنه.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود رو داشته باشد. برای که یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن یا اینکه در یک جا بردن، این خواننده رو به یک مشکلات می آورد. هر یک حوزه خصوصیت های متیرولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود رو دارد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون حق چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اونو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سازن و اونو قریب که از استفاده بیرونن و اونو رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونو رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست با طریق تحلیلی و با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخ‌ها داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. اونها در این بار کار، این سپارش حکومت است و سپارش یکمی که هنگام تشکیل شدن مرکز بود، این به اعتدال آوردن معلومات اودیت به پیریخ‌ها بود و باید که ما اونها مقدار اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالت کنونی باید معین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینو گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخ‌ها 50 سال لازم بود، از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر از سبب که سیستم اطلاعاتی نو هستن، تکنولوژی نو هستن، من چیکار گفتم یک پیریخ که در دوره شروع در دوام 3 سال آموخته میشد، ما در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاین کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری اسلامی اعتراف میشد، همون رو بس در سطح بلند علمی و که ما آماده سازیم.
و استاد ببینید، مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیرباز میگویند که 30% پیریخ های تاجیکستان از بین رفته و شما حالا میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخ ها دارد؟
در باره پیریخ ها، در باره مقدار پیریخ ها همون وقت من گفته میتونم، اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم. اون اطلاعات هایی که هستن، اون اطلاعات های دوره شوروی هستند، از سالهای 30 تا سالهای 80 و بعضی پیشگویی هستند، اونها پیشگویی هستند که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستند. و برای همین هم چون باز یک بار تکرار میکنم که سپورش حکومت و سپورش ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کنون رو باید معین کنیم. این خیلی هم مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردند، اقلا ما 5 سال تید برای ما که ما این اعتدار رو معلومات ها خیلی بسیار هستند، شماره آنها گوناگون هستند، این رو همه میدانند، لیکن ما دویم از گفتن مقدار چه اون رو خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت میرسونند و جلد اولی اون که سواد نتوم لیدنیکوف تاجیکستان نام دارد، که فهرستی جمعی یا چی میشد جمعی کل فهرستی کل میشد، درباره که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دهیم، آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه رو مفهمیم کدام سپورش ها کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که با یک در سطح بلند علمی و که انجام یابند.
و استاد، دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم، شما اطلاع داده بودید که در کوهستان منطقه رشت پیریخ های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همشون. این منطقه ممکنه که در همون صحبت ممکنه همون به همون جا دقت جلب کنم، یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخ های خطرزا همگی در آسیای مرکزی 66 تا هستند و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیریخ های خطرزا بودن از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چاپ شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخ های خطرزا هستند و من باوری کامل دارم که مقدار اونها از 2,000 هم زیادتر هستند.
فقط در تاجیکستان؟
فقط در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یا گون فکر رو به میون آورد و برای همین اسبابی که زیاده 30 سال پیریخ های ما مخته نشدن در کدام حالت هستن نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی از طرف به طرف زندیرانی فاصله ها مخته شدن اونو به حقیقت حال مانند نیستن. برای همین جامعه جهانی کارمندان خارجی به مرکز مخری توجه دارن، به حکومت جمهوری تاجیکستان، به وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنن که با مرکز ما همکاری کنن. برای اون که اون که اونها به واسطه ساتلیت با طریق محوره است به حقیقت یک به حقیقت مثلا در حاضر ما در وقت صحبت کرده است ممکن که یک پیریخ کندش را فرماده رفتنش ممکن است، یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا می شد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است، شما در این باره چی میگید؟ 300 تا نی، ممکن که در دوام خود صحبت ما 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه که از بین رفتن حوزه بالای پیریخ. برای همین این یک چیزی یخ اگر از حرکت موند اون پیریخ حساب نمی شد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چی میگه؟ این پیریخ این یخی است که دویم در جریان است برای همین هم ما باید که به طریق محورگی همه پیرخوی خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو به طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بگیریم. و جانب اولی وقتی که همین مرکز رو تأسیس دادن سپورش یکم بود این معین کردن حالت اونو و دیوم زیر نظارت گرفتن یا بردن مانیتورینگ حالت پیرخو و کم کردن خف مربوط به همین پیرخو.
و استاد بوس شنیده بودیم که همین از این پریزنتاسیه شما با ذکر شد که همین پیریخوی که در بینشون کل ها پیدا میشن و شما قبلا گفته بودید که در منطقه رش چنین پیریخ هستن و اونو در صورت کنده شدنی یخ پوره بلندی موج خیلی بلند میشود.
در منطقه رش پیریخوی که حوزه یخین دورن کمتر است نسبت به دیگر منطقه ها. منطقه های مثال در ظرفشان مقداری حوزه های یخین قریب که دو مرتبه زیاد هستند. حاضر تحلیل‌هایی که مونا در این باره حاضر یک پروژه نوی هست که آموزش حالت و مقدار حوزه های پیرخی کندشوی اونها هست و این امسال تحریزی شده است و ما حتی که کتالوگ این پیرخ رو میمونیم. برای همین در یکون منطقه گفتم این حاضر از چی میگم؟ از روی انصاف نیست که در کدام منطقه است. برای من به طریق تخمینی میگویم که در منطقه ظرفشان مقدار کولهای یخین نسبت به دیگر منطقه ها زیادتر است. نسبت به دیگر منطقه
در صورت کنده شدن
در صورت کنده شدن اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدن اینو ما حاضر معین میکنیم که روح اون چی است با گوجو البته خوزو هستن اونها خوفزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیریخی کشولایخ که در ونج هست در اونجا یک لغزش با وجود آمد، نه که اون با یکان کس چی نکرد یکان خسارات نامد، لغزش خود دائمی هستن و در اون وقت اونها همچون ابیکت آموزشی از نقطه نظر اجتماعی میشن که اگر اونها با یکان ابیکت های اجتماعی خلال رسونن یا که ضرر رسونن. برای همین هم در همینجا بسای سور باشید سور گم نمیدونم برای سور
مرشد فقط استاد یک سوال دیگر که شما مثلا
پرفیسنالی جورنالیست خوب اکرم
به هر صورت
ای که گیبه هم بندنی خوب
استاد وابستگی پیریخو با وضع آب و هوای کشور یعنی گرمشوی و تغییر اقلیم چی تاثیری میرساند؟
عموماً در جامعه جهانی قبول شده است که در روند تغییر اقلیم و گرمشوی گلوبالی پیریخو کاهش یافته است. این در حقیقت جای دارد و این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. برای اون که آبشوی بی‌سابقه پیریخو از طرف علمان جهانی از طرفی که مثلا شویتسریا، نروژ که صدها سال مانیتورینگ برده ایستادن اونها عنیق نشون دادن که پیرخو کاهش یافته است بو روند بالانشوی حرارت هوا. این دقیق است لیکن باز یک بار گفتنی هستن که مثلا در اینجا سوال میاد که اگر این حرارت هوا عنیق تاثیر کند در آنتارکتیدا که دائم هوا سرد است بارش پیرخو اونها آب میشوند این معما است. یا که در بلندی 4-5000 متر که دویم به حساب میونه حرارت هوا خنک است از 0 درجه بالا نمیشد پیرخو آب میشه. برای همین هم در مورد آموزش است لیکن پیرخوی خرد با گرمشوی گلوبالی خیلی هم حساس هستند که اونها از 1 کیلومتر کم باشند اونها خیلی هم حساسند و اونها از بین رفتنشون از احتمال دور
است. یعنی در تاجیکستان هم همین
ولی در این ما حتی که میگم یک چیزی هم گفتنی هستم که ما تحقیقات گذاروندیم که مثلا مقایسه روند تغییر آب اقلیم و آبشوی پیرخو در آنتارکتیدا و در پامیر هر دو روند یک خیلی است. فقط اینکه در آنتارکتیدا حجم آبشوی و روند آبشوی مقداران زیاد است در پامیر کم است. لیک در این هم مقایسه کردیم با معلومات هایی که از شویتسری هستن روند یکونه هست یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشوی پیرخو این چیزو این کار نشونده است. صد اندرسته.
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.